رسیدیم به ساعت 11:30 و شما شنونده نوبت دوم برنامه های رادیو ایران هستید. تا ساعت 22 با این نوبت کاری و همکاران خوبم در این نوبت کاری میهمان شما هستیم. نفیسه ایمانی تهیه کننده، محبوب نمازی صدا بردار، مهین احمدی زاده هماهنگی و من خاطره عرش که همراه شما بودم و بسیار خرسند و مفتخرم از اینکه امانت عمر داشتم و تونستم یک بار دیگه همراه شما باشم در این روز بسیار زیبایی که اوائل زمستان هست و شمارش معکوس شروع شده برای تغییر سال، تغییر فصل. امروز سوم دی ماه، روز ثبت احواله. 107 سال پیش در چنین روزی، یعنی در تاریخ سوم دی ماه 1297، اولین شناسنامه ایرانی به شماره 1 برای دختری به نام فاطمه ایرانی صادر شد. درود بر کارکنان خدوم سازمان ثبت احوال کشور. همراه با شما هستیم و قراره که شما هم ما رو تنها نذارید. این قرار رو گذاشتیم، دلی هم گذاشتیم این قرار رو. بریم همراه بشیم با همکاران خوبم در برنامه جهان سیاست.
جهان سیاست. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، شنوندگان ارجمند رادیو ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست. از شما دعوت میکنم 25 دقیقه آینده رو با ما همراه باشید. شماره های 220-486 و 225009 و همچنین شماره سرقمی 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما و البته سامانی پیامکی 3900 راه های ارتباطی همیشگی برنامه با شماست. لطفاً نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون رو با ما در میان بگذارید. اما آنچه در جهان سیاست امروز خواهید شنید: در بخش دریشه به شکست اجماع سازی غرب در شورای امنیت درباره اسنپ بک می‌پردازیم. در میکروفون خبرساز به سراغ صنعت بومی فضایی کشور و مسیر پر افتخار 18 ساله این صنعت می‌رویم. ادامه تهدیدات امریکا علیه ونزوئلا، در تحلیلگران این موضوع را بیشتر بررسی می‌کنیم. و در نسخه اصلی ظرفیت‌های توافقنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. دریچه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی جنجالی درباره گزارش دبیرکل در خصوص قطعنامه 2231 و اجرای برجام شاهد حمایت بی سابقه و قاطع روسیه، چین و پاکستان از حقوق مشروع هسته‌ای ایران بود. این کشورها با تأکید بر انقضای کامل و رسمی قطعنامه 2231 در 18 اکتبر 2025 یعنی 25 مهر 1404، تلاش‌های خصمانه و غیرقانونی آمریکا و ترویکای اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان برای فعالسازی مکانیسم اسنپ‌بک و بازگرداندن تحریم‌های ظالمانه را به شدت محکوم کردند.
جلسه ی روز سه‌شنبه شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار پرتنش بود و اختلاف اعضای شورا بر سر قطعنامه 2231 که مربوط به برجام میشه جدی‌تر از اون چیزی بود که انتظار می‌رفت. این اولین جلسه پس از فعالسازی مکانیزم ماشه بود که برگزار می‌شد و چین و روسیه در این جلسه تاکید کردند که این قطعنامه منقضی شده، تحریم‌های برگشته پس از مکانیزم ماشه غیر قانونی هستند و شورای امنیت دیگه نباید پرونده هسته‌ای ایران رو دنبال بکنه.
این نشست که از همان ابتدا با اعتراض شدید روسیه و چین روبرو شد، نه تنها نمادی از مقاومت جهان چند قطبی در برابر هژمونی یک جانبه گرایانی واشنگتن و متحدان اروپایی است، بلکه گواهی روشن بر حقانیت کامل ایران در برابر نقض‌های مکرر و سیستماتیک برجام توسط غرب به شمار می‌رود. اما روزماری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی، در آغاز این نشست اعتراف کرد در میان اعضای این شورا نسبت به ادامه اعتبار قطعنامه 2231 و موضوع اسنپ‌بک اختلاف نظر وجود دارد. این در حالی است که واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل، با صراحت کامل به تلاش کشورهای غربی برای بازگشت تحریم‌ها اعتراض کرد و گفت:
شماری از اعضا شورای امنیت رو به سمت قطعنامه‌ای سوق دادند که مورد اصلاح و بازبینی قرار بگیره. ما این روی کرد و رد میکنیم. قطعنامه 2231 از 18 اکتبر 2021 دیگر هیچ وجهه قانونی ندارد و برنامه هسته‌ای ایران از شورای امنیت خارج شده و دبیرخانه شورای امنیت هیچ مسئولیت دیگه‌ای درباره مسئله هسته‌ای ایران ندارد و اعضای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه دیگر نمی‌توانند تلاش‌های خودشون رو ادامه بدند و سیاست مهار اقدامات درباره برنامه هسته‌ای ایران رو پیش ببرند.
سفیر و نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد هم به برگزاری نشست شورای امنیت درباره فعالسازی سازوکار اسنپ‌بک توسط سه کشور اروپایی اعتراض کرد و گفت:
مکانیزم اسنپ‌بک که فقط سه کشور اون رو قانونی و رویه اون رو ایجاد کردن و این مسئله به شورای امنیت آسیب میزنه و توافقات مختلف تو کشورهای مختلف رو زیر سوال میبره. چین نگرانی خودش رو بابت استفاده از این ابزارها اعلام میکنه.
نماینده ایران در سازمان ملل نیز ضمن حمایت از مواضع اصولی چین، روسیه، الجزایر و پاکستان تأکید کرد برگزاری نشست با توجه به انقضای قطعنامه 2231 غیرقانونی است و دبیرکل سازمان ملل صلاحیتی برای برگزاری نشست ندارد. امیر سعید ایروانی افزود:
اجازه دهید بار دیگر موضع جمهوری اسلامی ایران را با صریح‌ترین عبارات ممکن بیان کنم. قطعنامه 2231 در تاریخ 18 اکتبر 2025 به طور قطعی خاتمه یافت و از آن تاریخ کلیه مقررات، تدابیر و محدودیت‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای به صورت دائمی خاتمه یافته. شورای امنیت رسیدگی خود به موضوع هسته ایران را به پایان رسانده و دستور کار عدم اشاعه حذف شده است.
برای بررسی بیشتر این موضوع ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر یاسر برخورداری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. آقای برخورداری سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه جهان سیاست.
خیلی متشکرم آقای دکتر برخورداری. با توجه به انقضای رسمی قطعنامه 2231، برگزاری این نشست رو باید تلاشی برای احیای فشار سیاسی علیه ایران دونست یا اینکه تلاشی است برای حفظ آبروی سیاسی غرب در برابر شکست پروژه فشار حداکثری؟
به نظرم میرسه که در مورد نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه 2231، یک موضوع اساسی که ما باید بهش توجه بکنیم این موضوع هستش که از زمان تأسیس سازمان ملل، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم 1945 تا الان که حدوداً یک دوره 80 ساله رو ما داریم سپری میکنیم، به نظرم این موضوع که بین اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به این نحو که برخی از اعضا اعلام رسمی بکنن که ما این موضوع رو قبول نداریم و به اون عمل نمی کنیم، خب موضوع شگفت‌آوریه. و در مورد این قطعنامه این موضوع اتفاق افتاد. کشورهای روسیه و چین دیشب مواضع خیلی خوبی رو در حمایت از جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کردن. اون طرف هم خب برداشت خودش رو داره اعلام میکنه، یعنی با سردمداری انگلستان و فرانسه. موضوعاتی که داره مطرح میشه خب موضوعاتی هستش که اکثر کسانی که چه در مباحث حقوقی کار کردن، حقوق بین‌الملل کار کردن، چه کسانی که در حوزه سیاست دارن سیاست ورزی میکنن، این موضوع رو به نوعی برای طرف‌های اروپایی یک شکست تلقی میکنن. شما نگاه بکنید به سند امنیت ملی ایالات متحده امریکا که چند روز گذشته منتشر شد به صورت رسمی، اونجا به صراحت حتی ایالات متحده امریکا که یک متحد استراتژیک هست برای اروپایی و اروپایی همیشه به این موضوع به صورت راهبردی نگاه میکردن، اونجا هم اعلام شد که بله اروپا به نوعی تضعیف شده، ضعیف شده و به نوعی میتونیم اون یک تجدید نظر خواهی بکنیم در راهبردهایی که ایالات متحده امریکا داره در مورد اروپا. پس بخوام جنبندی بکنم این بخش اول رو، نشست دیشب رو ما حتما میتونیم یک تجربه نسبتا ناموفق بدونیم. به این لحاظ میگم نسبتا ناموفق که ما بایستی تمام جوانبش رو در نظر بگیریم، ببینیم در ادامه به چه نحوی میرسه.
خب سوال دومی که مطرح هست این هست که این روی کرده امریکا و اروپا چه تأثیری بر اعتبار حقوقی شورای امنیت و اصل چند جانبه گرایی خواهد گذاشت؟
به نظرم میرسه که ما تغییر در نظم بین الملل دنیا رو از چالشی که بین اوکراین و روسیه شروع شد شاهدش هستیم و دنیا در یک تغییر و تحول شگرفی قرار گرفته. اون لفظی که و اون معنایی که کشور چین ابداع کرده تحت عنوان جنوب جهانی، سازمانهایی که دارن فارغ میشن از سازمانهای بین المللی مدافع امنیت و منافع دولتهای بزرگ، شورای امنیت سازمان ملل متحد در این دوره 80 ساله خودش از 1945 که آغاز شده تا اکنون نشون داده که توانایی و کارایی و کارآمدی لازم رو برای اینکه منافع همه اعضا رو تامین کنه نداره. شما نگاه میکنید ببینید که در جاهایی که جنگ و چالش و خون و خونریزی رخ داده این شورا نتونسته به وظایف و ماهیت خودش عمل بکنه، به لحاظ اینکه مدافع امنیت و منافع قدرت‌های بزرگ با محوریت ایالات متحده امریکا بوده. از این نظر ما شاهد یک چند جانبه گرایی هستیم با محوریت کشور چین که خب قدرت اقتصادی خودش رو هم بسیار رشد داده تحت عنوان یک مفهوم به نام جنوب جهانی، سازمان‌هایی که داره شکل می‌گیره، حالا الان نوپا هستش، در یک فرآیند جدی داره این موضوع جلو میره، از جمله شانگهای که ماهیت امنیتی داره، از جمله بریز که ماهیت اقتصادی داره. و همین موضوعی هم که شب گذشته اتفاق افتاد، شما نطق نمایندگان کشورهای چین و روسیه رو که ببینید کاملا فارغ از مباحث رسمی و مباحث تعارفگونه، اینجوری بخوام بگم بهتر هستش، به صورت خیلی صریح موضع گرفتن در مقابل اعضای دیگه دائم شورای امنیت سازمان ملل. و این موضوع خب نشون دهنده اینه که ما وارد فرایند تغییر نظم بین الملل شدیم.
از توضیحات شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
بسیار ممنونم. امیدوارم که روز و عصر خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
مسیر پر افتخار 18 ساله در صنعت بومی فضایی. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
هجده سال از طراحی و ساخت اولین ماهواره بومی ایرانی می‌گذرد. قبل از انقلاب در زمینه طراحی و ساخت ماهواره هیچ گونه فعالیتی نداشتیم. اما سال 87 اولین ماهواره در آسمان ایران درخشید. ماهواره امید بعد از ماهواره سینا که با همکاری شرکت روسی ساخته شده بود، سیگنال‌های امیدوارکننده‌ای را به زمین ارسال کرد. مهدی نصیری سروی، کارشناس صنعت فضایی:
14 بهمن 1387 این ماهواره رو پرتاب کردیم. حتی یک دقیقه ما از مشاوره خارجی استفاده نکردیم و تمام زیر سیستم‌های ماهواره هم به صورت 100% بومی و داخلی استفاده کردیم.
سالها از آن روز می‌گذرد و تا کنون ماهواره‌های متعددی به فضا پرتاب شدند. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
ماهواره رصد ساخت دانشگاه مالک اشتر، ماهواره نوید ساخت دانشگاه علم و صنعت تو بازه سال 87 تا 91 90 91 عمدتاً این پرتاب اکتبر انجام شد و ماهواره فجر بود که ساخت گروه فضایی سا ایران در سال 402 اولین پرتاب موفق سیمرغ رو داشتیم توی بهمن ماه که ماهواره مهدا به همراه قائم صد اولین پرتاب موفقیت آمیزش سال 402 بود که ماهواره ثریا رو اون موقع تو مدار قرار داد. پرتاب بعدیش هم که سال 403 انجام شد همین قائم صد ماهواره چمران رو تو مدار قرار داد.
حالا مسیر 18 ساله صنعت فضای ایران با پرتاب سگانه فضای جدید در تاریخ 7 دی ماه ادامه می‌یابد. ماهواره های بومی پایا، ظفر 2 و نمونه ارتقا یافته کوثر آماده اند تا توسط فناوران ایرانی به فضا پرتاب شوند و توانمندی فضای کشور را به نمایش بگذارند. حسن سالاری رئیس سازمان فضایی:
محموله اصلی ماهواره هم دوربین تاثیربرداری در باند مرئی هست که قابلیت بسیار مهمی رو برای کشور میتونه ایفا بکنه.
این ماهواره ها میتوانند بسیاری از مسائل روز کشور را بررسی و تحلیل داده کنند. علی صادقی ناینی، مشاور رئیس سازمان فضای ایران:
بحث هواشناسی و بحث پایش برف در کشور مهم هست، از ماهواره ها میشه برای این منظور استفاده کرد.
بحران آب، مدیریت منابع، کشاورزی و امنیت غذایی از مهمترین مسائل امروز کشورند. با بکارگیری فناوری های فضایی میتوان این مشکلات را به صورت علمی مدیریت کرد. از پایش محصولات استراتژیک مانند گندم و برنج گرفته تا مدیریت حمل و نقل، ترافیک، انرژی و بانکداری میتوانند از ظرفیت فضا بهره مند شوند. استفاده از این نوع فناوری‌ها در زندگی امروز و آینده اجتناب ناپذیر است. خوشبختانه ایران نیز عضو باشگاه کشورهای فضایی شده و در این عرصه بین‌المللی فعال است. حسین شهرابی فراهانی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان در حوزه فضایی:
سبزینگی گیاه رو در صورت منظومه شدن با فاصله 24 ساعت یک بار تامین می‌کنه و یکی همی که در صورت منظومه شدن در واقع مخابرات اینترنت اشیاء برخط و لحظه‌ای میده.
ماهواره های بومی پایا، ظفر 2 و نمونه ارتقا یافته کوثر که در تاریخ 7 دی ماه پرتاب خواهند شد با کمک متخصصان ایرانی در 3 حوزه دولتی، دانشگاهی و دانش بنیان طراحی و ساخته شدند.
تحلیلگران
سکوت سازمان ملل در کنار وادادگی و همراهی غرب با زیاده خواهی های امریکا موجب شده تا این کشور خود را مالک جهان بداند، چنان که اکنون رسماً به دنبال اشغال گرینلند و ونزوئلا است. اما واکنش ها به ادامه جنگ طلبی و تنش آفرینی های ترامپ در شرایطی مطرح می شود که اقدام امریکا در روبودن نفتکش های ونزوئلا و همچنین حمله به قایق های غیر نظامی ادامه دارد. ترامپ تهدیدهای نظامی خود علیه ونزوئلا را با هدف تصاحب نفت این کشور تکرار کرده و حتی آنها را تشدید کرده است. همزمان او ادعای مالکیت امریکا بر گرینلند را که 98% از کل مساحت دانمارک را تشکیل می‌دهد، دوباره مطرح کرده و این بار حتی یک فرستاده ویژه برای گرینلند تعیین کرده است. رند بال، عضو کنگره امریکا، در این باره میگوید:
من مخالف فرستادن جوانان امریکا به سمت جنگ و مرگ به خاطر نفت هستم. رئیس جمهور ما به دنبال تصاحب منابع نفتی و ذخایر بقیه کشورهاست و در این باره هم در امریکا به کسی توضیح نمیدهد.
دینا داول، حقوقدان امریکایی، هم در انتقاد به رفتارهای ترامپ گفت:
حملاتی که به دستور ترامپ به قایق‌های غیرنظامی صورت گرفته جنایت جنگیه و الان ترامپ بسیار نگرانه که به خاطر این حملات و قتل‌ها او به همراه معاون و وزیر جنگش تحت تعقیب قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری قرار بگیره.
در واکنش به این تنش‌ها، وزیر خارجه دانمارک پس از احضار سفیر امریکا، ترامپ را به استفاده از ظرفیت نظامی ناتو برای دفاع در برابر کشورگشایی امریکا تهدید کرد و تأکید کرد:
امروز تضمین امنیتی ناتو شامل گرینلند بلند هم می شود و وقتی که ناتو به وظیفه خود عمل کند از آن استقبال می کنیم. هیچ کس نباید در آن شک کند.
در این باره گفتگو می کنم با آقای علی رضوانپور، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. آقای رضوانپور سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما مجری محترم برنامه و شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. بفرمایید، با توجه به طرح اتهام جنایت جنگی علیه ترامپ، چرا ایالات متحده با وجود ادعای دفاع از نظم بین الملل عملاً در برابر سازوکارهای حقوقی جهانی پاسخگو نیست و این تناقض چه پیامی برای اعتبار حقوق بین الملل داره؟
موضوع تنش‌های بین المللی و نقش کشورهای بزرگ در این تنش‌ها یکی از موضوعات پیچیده هستش در حقوق بین الملل. رفتار آمریکا در قبال ونزوئلا و دیگر کشورهای مشابه نشاندهنده تناقضاتی هستش که میتونه اعتبار حقوق بین الملل رو تحت تاثیر قرار بده. ما در این خصوص به چند نکته به صورت اجمالی اشاره میکنیم. یکی اینکه دلایل تنش آفرینی امریکا چیه؟ خب یکیش برمیگرده به تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی. امریکا با بهانه‌های مختلف از جمله نقض حقوق بشر یا تهدید امنیت ملی به اعمال تحریم‌های اقتصادی بر علیه ونزوئلا در واقع پرداخته و دیگری تغییر نظام در ونزوئلا هستش. امریکا به دنبال تغییر نظام سیاسی در کشورهای مورد نظر خودشه و این هم ممکنه که با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و یا حتی نظامی حاصل بشه. تناقضات رفتار امریکا در دو مقوله خلاصه میشه، یکی عدم پاسخگویی هست و دیگری سیاست‌های گزینشیش. ببینین، امریکا با وجود ادعای دفاع از حقوق بشر و نظام بین الملل عملاً سازوکارهای حقوقی جهانی و نهادهای بین المللی رو در راستای اهداف خودش استفاده میکنه، یا از اونها خارج میشه یا به اونها پشت میکنه. سیاست‌های گزینشی امریکا نشون داده که اصول حقوق بین الملل و نظم جهانی به صورت گزینشی برای منافع ملی اون کشور داره توجیه میشه. خب این اقدامات میتونه پیامدهایی داشته باشه برای اعتبار حقوق بین الملل. وقتی یک کشور بزرگی مثل امریکا به نهادهای بین المللی و اصول حقوقی پایبند نیست و پاسخگو نیست، میتونه اعتماد به کارایی و اعتبار سیستم‌های حقوقی بین المللی رو کاهش بده و در نتیجه این رفتار باعث به هم ریختگی و ایجاد فضای بی‌اعتمادی و تنش‌های بیشتر در سطح بین الملل میشه.
بله ممنون. آقای رضوانپور، تنش آفرینی های تازه ترامپ میتونه تلاشی برای دفن رسوایی های مرتبط با پرونده جفری اپستین باشه. تا چه حد ایجاد بحران خارجی به عنوان یک ابزار انحراف افکار عمومی در سیاست امریکا کارکرد داره و این الگو چه پیامدهایی برای امنیت جهانی خواهد داشت؟
کارکرد ایجاد بحران خارجی به عنوان ابزار برای انحراف افکار عمومی به دنبال در واقع تحقق چند موضوع هستش. یکی حواس پرتی از مسائل داخلیه. زمانی که دولت با انتقادات داخلی همچون رسوایی‌های سیاسی و اقتصادی مواجه بشه، ایجاد بحران خارجی میتونه توجه رسانه‌ها و افکار عمومی رو از این مسائل منحرف کنه. موضوع دیگه تقویت حس ملی‌گراییه. در مواقع بحران، دولت‌ها میتونن با تقویت احساسات ملی‌گرایانه و همبستگی ملی، مقاومت داخلی رو کاهش بدن و حمایت افکار عمومی رو جلب بکنن. یعنی پشت پرچم جمع شدن. موضوع بعد توجیه این سیاست‌هاست. یعنی بحران‌های خارجی میتونه به عنوان توجیهی باشه برای اتخاذ تصمیمات سیاسی یا نظامی خاص، از جمله افزایش بودجه‌های نظامی یا محدودیت‌های مربوط به حقوق شهروندی و موضوعاتی از این قبیل. اما پیامدهاش برای امنیت جهانی چی هستش؟ یکی افزایش تنش‌ها هستش. یعنی بحران‌های خارجی میتونه ابزاری برای انحراف به کار بره و میتونه به افزایش تنش‌های جهانی و درگیری‌های نظامی در مناطق مختلف منجر بشه. موضوع دیگه کاهش همکاری‌های بین‌المللی هستش. یعنی کشورهایی که به دنبال ایجاد تنش‌های ساختگی و مصنوعی هستن، ممکنه روابطشون با دیگر کشورها رو آسیب‌پذیر کنن و در نتیجه همکاری‌های بین‌المللی در موضوعات مهمی چون تجارت، تغییرات اقلیمی و امنیت جهانی رو کاهش بدن.
از شما ممنونم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از توجه شما، خدا نگهدار. جهان سیاست.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
ظرفیت‌های توافق‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا. بخش پایانی برنامه امروز جهان سیاست را با هم می‌شنویم.
در راستای رونق بیشتر مبادلات تجاری، از اردیبهشت ماه توافقنامه تجارت آزاد ایران با 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد مرحله اجرا شد. محمد علی دهخان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت:
وقتی که موافقتنامه تجارت آزاد اجرا میشه، برای هر دو طرف فرصت‌های زیادی ایجاد میکنه. ما باید تلاش بکنیم که حداکثر بهره برداری رو از فرصت‌هایی که برای خودمون ایجاد شده داشته باشیم.
حجم تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که پیش از این 2.5 میلیارد دلار بود، در دوران اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی به حدود 5 میلیارد دلار رسید که به گفته مسئولان و کارشناسان تا 20 میلیارد دلار هم ارزشیابی شده است. بر اساس آمار گمرک، در 8 ماهه امسال صادرات ایران به کشورهای عضو این اتحادیه با افزایش 10% به 1.460 میلیارد دلار رسید. با وجود این افزایش، برای دستیابی به هدف گذاری 20 میلیارد دلاری تجارت ایران با 5 کشور عضو اتحادیه همچنان چالش‌هایی وجود دارد. هادی کریمی، عضو اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان:
کشورهای اوراسیا باید بتونن یه راهکار پیدا کنن که بتونن نقل و انتقالات مالی رو در یک بستر امن بتونن با همدیگه انجام بدن.
به گفته مسئولان سازمان توسعه تجارت، اقداماتی برای رفع موانع به ویژه در حوزه استانداردسازی‌های کالاها انجام شده است. امیر روشن، معاون سازمان توسعه تجارت:
سازمان توسعه تجارت هم از مسیر مشوقاش داره کمک میکنه که اگر هزینه‌ای رو یک تاجر یا بازرگان برای ریجستری محصولات پرداخت میکنه، ما از محل مشوقامون یه کمکی هم بکنیم که این هزینه ها به نوعی پوشش داده بشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنون که امروز و البته این هفته هم شنونده برنامه خودتون جهان سیاست بودین. روز و روزگار خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
ائمه علیهم السلام نگهبانان بیدار حقیقتند. در روزگاری که طاغوت چهره عوض می کرد و دین را به اسارت می برد، آنان با صبر، با روشنگری و با ایستادگی اسلام را زنده نگه داشتند. هر قدمشان مبارزه بود و هر سکوتشان اعتراض. در برابر ظلم ایستادند تا حق فراموش نشود و نشان دادند که اسلام با سازش با طاغوت زنده نمی ماند، بلکه با مقاومت آگاهانه جاودانه می شود.
ائمه علیهم السلام تلاششون عبارت بود با مجاهدت در این چند هدف: اولا زنده نگه داشتن معارف حقه اسلامی، اصول و مبانی اسلامی، اینها رو زنده نگه دارن. حکومت‌های ظالم و تواقیت امت سعیشون این بود است که معارف اسلامی رو یا نابود کنند یا قلب کنند، عوض کنند، تحریف کنند. ائمه علیهم السلام یکی از مهمترین رشته های حرکاتشون ایستادگی در مقابل این بوده، حفظ معارف اسلامی، احیای معارف اسلامی. اینیه. یکی از کارهای دیگر ائمه علیهم السلام اقامه احکام الهی بوده است، سعی در اقامه احکام الهی، چه در زمانی که حکومت دستشون بود، چون زمانی که از حکومت و از قدرت برکنار بودند.